ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران سفر خود را به خاورمیانه آغاز کرد. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله انتحاری روز جمعه را به مسجد شیعیان در شهر قندهار بر عهده گرفت. دادگاه تجدید نظر بدون برگزاری جلسه حکم یک سال زندان برای نازنین زاغری را تایید کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه سفر یک هفته خود را به امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا هدف از این سفر را گفتگو درباره مجموعه از نگرانی‌ها درباره ایران از جمله فعالیت‌های تهران در منطقه و تلاش آمریکا برای احیای برجام اعلام کرده است. آقای مالی نیز روز جمعه در توییتی هدف خود را در راستای تلاش‌های برای بازگشت حکومت ایران و دولت آمریکا به برجام توصیف کرد. این تحولات در حالی است که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که آماده دیدار با رهبران ایران در بروکسل است و هشدار داد که زمان بازگشت کامل به میز مذاکرات فرا رسیده. گروه حکومت اسلامی داعش عصر روز جمعه مسئولیت حمله انتحاری به مسجد بی بی فاطمه، بزرگترین مسجد شیعیان را در شهر قندهار در جنوب افغانستان بر عهده گرفت. گزارش ها حاکی است که در هنگام این حمله حدود 300 نفر در این مسجد در حال برگزاری نماز جمعه بودند که از این تعداد دست کم 47 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. به گزارش رویترز، گروه داعش در بیانیه‌ای که در وبسایت خود موسوم به اعماق منتشر کرد گفت دو عامل انتحاری در پی کشتن نگهبانان وارد مسجد شده و خود را در بین نمازگزاران منفجر کردند. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری هفته گذشته به مسجد اهل تشیع در ولایت قندوز را نیز که دست کم 46 نفر کشته بر جای گذاشته بود بر عهده گرفته است. حکم یک سال زندان دیگر برای نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گفته حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، دادگاه تجدید نظر حتی بدون برگزاری جلسه دادگاه این حکم را تایید کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد، پیشتر خانم زاغری توسط دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی در فروردین 1395 در پایان یک سفر خانوادگی در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. گزارش ها از موج جدید اقدامات جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران حکایت دارند. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده جواد لعل محمدی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 امضایی، روز چهارشنبه در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرد.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یک بار دیگه سرکوب فعالان مدنی و کلن سرکوب رو در جامعه تشدید کرده. در این هفته اخیر شاهد چند دستگیری و بازداشت از همین نوع بوده، این که معمولاً به خونه فرد میریزن دستگیر میکنن، بعد وقت با خشونت. چند روز پیش خانم سپیده قلیان رو هم دستگیر کردن و بنابرای گزارش هایی به بند 209 تحت نظر سازمان اطلاعات بردند. این نگرانی جمهوری اسلامی رو میرسونه از کلاً وضعیت و از احتمال اعتراض‌های جدید. اینو به خاطر داشته باشیم که سالگرد اعتراض‌های آبان ماه هم داره نزدیک میشه و دو سال پیش ما شاهد بزرگترین اعتراضات سراسری در طی چندین سال گذشته، شاید چند دهه بودیم. این تبدیل شده به یک کابوس برای مقامات جمهوری اسلامی، مجبورن ایجاد رعب و وحشت کنند و این یکی از راه های کلن ماهیت جمهوری اسلامی اینه که هیچ نظریه رو جز نظر خودش نمیتونه بپذیره و علاوه بر این حالا در شرایطی هستیم که حکومت قادر به حل هیچ یک از مشکلات مردم نیست. یعنی صحبت از فقط آزادی بیان و آزادی های سیاسی و اجتماعی مدنی نیست، کلن معیشت مردم، مسئله کرونا، بهداشت. مسئولان جمهوری اسلامی حتی مشکلات روزمره مردم رو هم نمیتونن حل کنن و میدونن که این بی‌کفایتی مسئولان علاوه بر فساد گسترده‌ای که در این نظام وجود داره، فساد اقتصادی، راهی جز این ندارند. هر روز که به جلو میریم نارضایتی مردم بیشتر میشه، تعداد کسانی که خواهان تغییر هستند بیشتر میشه و دیگه ما فقط فعالان مدنی و سیاسی رو نداریم که مخالف نظام هستند، بلکه کسانی که هیچ وقت در مسائل سیاسی دخالت هم نداشتند شدیداً ناراضی هستند و هر روز به تعداد کسانی که خواهان تغییر هستند افزوده میشه و از طرفی حکومت هم هیچ کاری نمیتونه بکنه برای حل مشکلات مردم و خب هیچ امیدی هم نیست. هم در انتخابات همه امسال هم دیدیم که اکثریت مردم انتخابات رو تحریم کردن، به همین دلیل هیچ راهی جلوی حکومت نیست به جز سرکوب. ولی از طرف دیگه این ضعف حکومت رو نشون میده و نشون میده که خب دیگه این سرکوب ها تأثیر آنچنانی روی مردم ندارن. شاید چند سال پیش وقتی کسی رو دستگیر میکردن یا آمار اعدام ها رو بالا میبردن یک مدت آرام میشد جامعه، ولی ما در این ماه ها و در این یکی دو سال اخیر شاهد اعتراض مردم هستیم، اعتراض همه اقشار مردم و نه فقط در مرکز، در شهرستان ها، و به نظر میاد که چیزی جلوی این اعتراض ها رو نمیتونه بگیره.
صحبت‌های محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر رو شنیدید در مورد بازداشت و حبس شماری از فعالان سیاسی در ایران در آستانه سالگرد اعتراضات آبان ماه. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همکارم مهتاب وحیدی راد هر هفته در ملاقات به سراغ زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران میره و اونا رو به ما معرفی میکنه. امروز نوبت میرسه به پیمان فرهنگیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است. در دادگاه بدوی برایش حکم کم سابقه 38 سال زندان صادر شده بود که بعداً در مرحله تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری است. او برای امرار معاش صیادی می کند. به موسیقی و شعر و ادبیات علاقه‌مند است و پس از پایان کار یا به مطالعه و نوشتن شعر می‌پردازد یا به تمرینات ورزشیش در رشته کونگ فوتو مشغول می‌شود. سال‌هاست که برای تحقق مطالبات کارگران، برابری و رفع تبعیض‌های اجتماعی تلاش می‌کند. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز که دلیل بازداشتش شدند. 31 خرداد سال 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران او را بازداشت کردند. در 25 روز بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و تحت فشار برای اعتراف اجباری. پرونده‌اش در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفی رسیدگی شد و صادق حسینی قاضی دادگاه برای او حکمی سنگین و کم سابقه صادر کرد. 38 سال زندان. فهرست اتهام‌های پیمان فرهنگیان طولانی بود. برخی از اتهام‌های او به اعتراض‌های خونین آبان سال 98 مربوط می‌شود. مانند تحریک مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراض‌های آبان 98، راه اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. برخی دیگر از اتهام‌های او از جمله توهین به مقدسات دین اسلام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به شعرهای او مربوط است و انتشار آنان در شبکه‌های اجتماعی. مجموع این اتهام‌ها حکم 38 سال حبس را برای این فعال کارگری به دنبال داشت. او بابت مجازات تکمیلی هم به 1 سال شرکت در کلاس‌های آموزش معارف دینی محکوم شد. حکم 38 سال حبس او نهایتاً اردیبهشت امسال در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 10 سال حبس کاهش یافت و 7 سال آن به حالت تعلیق درآمد. پیمان فرهنگیان فعلاً با قید وثیقه آزاد است، اما سایه اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری بر سر اوست.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد و حالا سر میزنیم به موسیقی ایرانی در آلمان. آوایی که همواره مرا میخواند نام آلبوم تازه از کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور است که به تازگی در آلمان منتشر شده. این هنرمند که در رشته جامعه شناسی و موسیقی آلمان رو پشت سر گذاشته، 15 نوازنده از 3 گروه 8 اثر او رو در این آلبوم اون رو همراهی کردن. بیشتر بشنویم از شهرام میر.
کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور، 11 سال است در آلمان زندگی می کند. دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است. ساز سنتور را از نوجوانی در مکتب فرامرز پایور و آهنگسازی را نیز نزد فرهاد فخرالدینی فرا گرفته. آقای مسیبی رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان برده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود در رشته موسیقی شناسی اقوام است. از 8 سال پیش به این سو با شماری از گروه‌های چند ملیتی در آلمان همکاری داشته که یکی از آنها گروه 12 نفره جاز در شهر دورتموند است که بزرگترین جایزه موسیقی غرب آلمان را به دست آورد. کیومرث مسیبی در کنار تدریس و برگزاری کنسرت تاکنون 3 آلبوم موسیقی هم در آلمان منتشر کرده که تازه ترین آن آوایی که همواره مرا می‌خواند نام گرفته و این هنرمند در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای آن اینطور گفته:
با هر قطعات بنا به اون آنسامبلی که قرار بود اجرا بشه تعداد نوازنده‌ها مختلف بود که خب البته مثلا 2 تا 3 تا قطعه رو به صورت کامل اگر بخوایم حساب بکنیم 15 نفر نوازنده اجرا کردنش که ارکستر کامل هستش. در واقع قطعاتی که در این آلبوم اجرا شده آثار آهنگسازی من هست. وقتی که مصاحبه از آهنگسازی میکنیم در واقع ایده من هستش. این ایده من میتونه کاملا مختص به ایران باشه، یعنی ملودی باشه که کاملا از فضای موسیقی ایرانی اومده باشه، میتونه برگرفته از تلفیق دو تا هنر مختلف باشه، دو تا فرهنگ مختلف باشه. اما با توجه به سالهایی که خارج از ایران بودم و همکاری با فرهنگهای مختلف و موسیقی های مختلف، این تاثیر رو آهنگسازی من گذاشته. اما اینکه چرا من با ارکستر اینا رو ضبط کردم، در واقع اون ایده‌ای که توی ذهن من بود وقتی که اون ملودی رو ساخته بودم، فکر می‌کردم که احتیاج داریم که یک ساز دیگه این رو تکمیلش بکنه و همین فضای ارکستریش رو بزرگتر کرد.
در 3rd آلبوم کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور به نام آوایی که همواره مرا می‌خواند، 8 قطعه از آثار او به وسیله 3 گروه متشکل از 15 هنرمند اجرا شده. به تازگی یک برنامه بزرگ فرهنگی هم با عنوان هفته 35 موسیقیدان مهاجر در اروپا در شهر کلن آلمان برگزار شد که کیومرث مسیبی در شکل گیریان نقش پررنگی داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مدیر کل زندان‌های استان تهران میگوید از ابتدای سال جاری اولیای دم با اعلام رضایت و بخشش خود از جان 36 نفر زندانی محکوم به اعدام گذشتند. 84 درصد از کل اعدام های ثبت شده در جهان در 4 کشور عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران صادر و اجرا می شود. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری بیشتر رو در وبسایت ما میتونین نگاه بکنین. ممنون که با ما بودین.